دلار از صادرات از ایران به افغانستان داشتیم، داریم تلاش میکنیم که با شناسایی مواد، کالاها و امکاناتی که در افغانستان هست اینها رو به داخل کشور ایران بیاریم.
مقامات حکومت طالبان و ایران در نشستی مشترک در محل گمرک دوقارون روابط اقتصادی و راه‌های تسهیل ترانزیت بین دو کشور را بررسی کردند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
در چارچوب تلاش‌های دو جانبه برای بهبود روابط اقتصادی و تسهیل ترانزیت، نشست مشترک مرزی میان مقامات افغان و ایرانی در گمرک دوقارون برگزار شد. این نشست به ابتکار ریاست ترانسپورت ولایت خراسان رضوی ایران و با حضور هیئت‌های بلندپایه دو کشور برگزار گردید. از جانب افغانستان، رحمت الله فیضان معاون نمایندگی وزارت امور خارجه در غرب کشور همراه با هیئتی متشکل از رؤسای ترانسپورت، گمرک، صنعت و تجارت، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، ولسوال و کمیسر اسلام قلعه و مدیران گمرک و ترانسپورت این بندر حضور داشتند. در مقابل، جعفر شاهمد رئیس ترانسپورت ولایت خراسان رضوی، حسین جمشیدی ولسوال تایباد، کمیسر دوقارون، مدیران امور ترانسپورت و گمرک و اتشه تجاری کنسولگری ایران مقیم هرات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در این نشست را بر عهده داشتند. رحمت الله فیضان در گفتگو با رادیو دری از تاکید هیئت افغان بر تسریع روند ورود و خروج موترهای باربری سخن گفت و افزود دو طرف درباره ایجاد مکانیزم پایدار برای تسهیل هرچه بیشتر تردد این وسایل بحث و تبادل نظر کردند.
به ابتکار ریاست محترم ترانسپورت ولایت خراسان رضوی، نشست مشترک مرزی بین مسئولین ولایت هرات و خراسان رضوی در گمرک جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این نشست دو طرف بر تسریع روند ورود و خروج موترهای باربری، ایجاد یک مکانیزم پایدار برای تسهیل تردد، توزیع آسان رودپاس و کاهش هزینه ها تاکید کردند. همچنین دو طرف خواستار برگزاری نشست های منظم مرزی به منظور حل مشکلات و تقویت هماهنگی ها شدند. هدف اصلی این نشست رفع موانع ترانسپورتی و تقویت همکاری های تجارتی بود.
از سوی دیگر، جعفر شهامت با اشاره به اهمیت این نشست ها خواستار برگزاری منظم دیدارهای مرزی برای تقویت هماهنگی های دو جانبه و حل فوری مشکلات سرحدی شد و همچنین بر حل چالش های ترانسپورتی موجود تاکید کرد. یکی از محورهای گفتگو در این نشست تسهیل در توزیع رودپاس و موترهای ترانزیتی در مرز افغانستان و تلاش برای کاهش هزینه‌های ترانزیتی بود. شرکت کنندگان همچنین بر اجرای مفاد نشست پنجم اقتصادی میان دو کشور تاکید کردند. در همین حال، حمیدالله خادم کارشناس اقتصادی در هرات با تاکید بر تحکیم روابط خوب تجارتی و سرمایه‌گذاری با کشورهای مختلف جهان به ویژه ایران میگوید ایجاد بازارچه‌های مرزی که یکی از آنها در مرز دوقارون در حال آماده شدن است، از تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای خرید و فروش کالا بدون واسطه می باشد.
منطقه آزاد یک منطقه هست که در اونجا دولت ایران ایجاد کرده و در اونجا بسترهای یا بسته های تشویقی و حمایوی برای سرمایه گذارهای خارجی و داخلی شرایط مساعد ساخته و در اونجا تقریبا تا منطقه آزاد بحث ویزا، صدور ویزا و سایر محدودیت هایی که فعلا هست برداشته نشه و هر کس تاجر، سرمایه‌گذار و اشخاص و افراد میتونند که در منطقه آزاد برن اونجا خرید و فروش داشته باشند، داد و ستد و تمام قوانین و پالیسی های هر کشور، مثلا اگر این داد و ستد ها صورت میگیره، خرید و فروش ها، اموالی که از منطقه آزاد خریداری میشه در خود منطقه آزاد شامل تکس و پرداخت مسائل گمرکی نیست.
این آگاه مسائل اقتصادی، این سفرها و ملاقات مسئولان تجارتی و حکومتی افغانستان با مسئولان ایرانی را با اهمیت خواند، اما تاکید کرد باید فروش کالاهای تولیدی و صنعتی افغانستان از طریق بازاریابی در کشورهای مختلف جهان و صادرات آن صورت گیرد. هدف کلی این نشست حل مشکلات ترانسپورتی، کاهش هزینه‌ها و ایجاد سهولت‌های بیشتر برای فعالیت‌های تجاری میان دو کشور عنوان شده است. آمریکا می‌تواند در درازمدت به پایدار اقتصادی و همکاری های مؤثر مرزی بین افغانستان و ایران منجر شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-7141-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشه که تا بگی یک دفعه؟
قاشق در کدام دستت بگی؟ پنجره در کدام دستت بگی؟
سعی کو عکس یک گیر است، اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو بگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر، گوش کو بیبی چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگیتانه بدانه.
فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-7174 می توانید از طریق پیام رسان واتساپ نظرات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت می کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
السلام عليك يا بار
تران تران نوم باران باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم معجزه کردی و باز شور به پا میشود پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای بیمانند و سلیم، سلام بر مولایی که دل از هر زائری میبرد و مهربانترین میزبان دنیاست. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما شنوندگان خوب برنامه ترنم باران. امروز هم در کنارتان به زیارت امام مهربانی ها می رویم. به اندازه سخن گفتن و استفاده از گفتاری که قبل از آن فکر صورت گرفته، بهترین راه به دست آوردن جایگاه برتر اجتماعی در بین خانواده و مردم است. به اندازه سخن گفتن از جایگاه بالایی در نزد امام رضا علیه السلام برخوردار بوده. امام رضا علیه السلام در این باره فرمودند: از زیاده‌گویی در کلام بپرهیزید و سخنی که شما را از یاد خدا غافل کند بر زبان جاری نکنید. همچنین حضرت رضا علیه السلام فرمودند که زبانت را حفظ کن، در صورت حفظ زبان عزیز می شوی و شیطان بر تو مسلط نشود، در غیر این صورت ذلیل می شوی.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خو همیشه گرفتار هستیم، بخیالیم که دم کشیده بر تو هم پرتم هلان داخته ما باشه. نخو امروز دل مجیب یادشه کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ تو یک چیزی میگم پینگ پینگ رویان میکنن. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی. بالاخره میبینمش. من مطمئن هستم. هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکسم. این 20 سال دیر شد. پیر شدیم و رفت. نام خدا. جوان بودی. مقبول بودی. دیگه کم پیر شدی رفت. خو خو خو. حالا او تو طرفم سعی نکو. باشه. تو و از دست تو. درست است که از ما خیلی دور است. اما خود دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه. تایید کردی. چه عجب. بیا که ویلچر تا جای بجای کنم. الله الله. مرم احساساتی کردی تو. من که رادیو رو روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو عشقای جاری شده رئیس. راستی خو خو طرفیم بد بد سعی نکن. گپ نمیزنم. گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنه عرض ارادت به مقامت کنه آن چه که دارم تو رساندی به من هیچ ندارم که به نامت کنم آمده ام تا که سلامت کنم سلامت کنم
عاشقانه تر از این نمی شناسم که زیارت نامت را بخوانم و دلم را به ذریح پاک شما گره بزنم چرا که یک دنیا محبت است که به زائرانت هدیه می کنی در حسرت طواف تو ای آشیان قدس مرغان شکسته پر چه پرها که وا کنند زان کیمیای گنبد و گلدسته طلا مسهای قلب خیش فقیران طلا کنند یک کاروان شوق به سودای مشهدند کان صحن را و شور و نوا کربلا کنند
اونقدر صدا شدم که این روزا حس می کنم غم غربت یه دنیا روی شونه منه اونقدر صدو شدم که این روز واس می کنم همه یه جهان فقط قده یه زندونه برام من که عمری هواییه یه با دیدنتم بگو پس که این نوبت من میشه فابوست بیا
ساین رادیو آندرلاین دری آدرس توییتر ماست. امروز هم در کنار شما دوستان عزیز با بخش حرم شناسی همراه هستیم. صحن کوثر از صحن‌های جدید حرم امام رضا علیه السلام می باشد که پس از انقلاب اسلامی بنا شده. کلنگ ساخت این صحن 124 در 83 متری در سال 1377 زده شده، اما بنای اصلی در سال 1381 آماده بهره برداری شد. صحن کوثر بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام در ضلع شمال شرقی صحن جامع رضوی و جنوب شرقی اماکن متبرکه قرار گرفته است. زیربنای این بخش از حرم بالغ بر 15266 متر مربع می باشد. در ضلع غربی این صحن نیز رواق جدید امام خمینی رحمت الله علیه و صحن آزادی قرار گرفته. سازه اصلی صحن فلزی و بتونی است و نمای آن از سنگ، آجر و کاشی معرق ساخته شده است. وقتی که حضرت رضا علیه السلام به فرمان مأمون ناگزیر شدند که از مدینه و سوی خراسان حرکت کنند، آن حضرت از راه بصره به بغداد آمدند و از آنجا به سوی قم روانه شدند. اهالی قم با استقبال عظیمی آن حضرت را وارد قم نمودند. بسیاری آن حضرت را به مهمانی به منزل خیش دعوت کردند تا اینکه حضرت فرمودند شتر من هر جا توقف کرد همانجا می روم. شتر در خانه مرد صالحی توقف کرد که آن مرد شب در خواب دیده بود که امام علیه السلام مهمان او شدند. امام هشتم علیه السلام پیاده شدند و مهمان آن مرد گردیده و اکنون آن خانه به صورت مدرسه علمیه به نام مکتب رضویه در خیابان آذر قم معروف است. بریده‌ای از کتاب داستان‌هایی از سیرت حضرت امام رضا علیه السلام از حسن نجفی.
قصه دلدادگی.
چمدون کوچکش قرمز بود، قرمز آلبالویی. وقتی روسری و عروسکش رو توی اون جا داد، دیگه پر شده بود. مونده بود پارچه سبزی رو که برای تبرک از پارسال کنار گذاشته بود کجا بگذاره. بیبی با مهربونی گفت دخترم، لباساتو بده، میذارم توی چمدون خودم. خوشحال شد، لباسا و پارچه سبز رو داد دست بی بی. بی بی، چادر سفیدم رو از اینجا سرم کنم، قول میدم کثیف نشه. بی بی خندید. طفلک بعد 10 سال خیلی ذوق زیارت آقا رو داشت. مادر و بچه ها هم حاضر بودن. بالاخره امسال پدر سر حرفش موند و راهی شدن. مادر سبز رو برداشت، همه رو از زیر قرآن رد کرد. باید زودتر می رفتن راه آهن. او هم دست کوچکش رو لای انگشتای خسته بی بی جای داد. چادر سفید گلدارش رو که همین دیشب بی بی دوخته بود سرش کرد و زیر بغل جمع کرد. چمدون قرمزش رو هم با دست دیگش گرفت. بی بی بریم دیگه. بیبی باز هم خندید و آرام گفت خدایا شکرت، بالاخره آقا ما رو هم طلبید.
Thank you.
دوستی با انسان‌های بزرگ آرامش زیادی به انسان می‌دهد و دوستی با امام رضا علیه السلام هم همین طور است و به ما درس امید، محبت و انسانیت می‌دهد. خدا کند که همه در دست آدم‌هایی باشیم که بتوانیم رهرو راه امام رضا علیه السلام باشیم. تا برنامه بعد و همراهی دوباره ما و شما، خدا نگهدار.
نوبتی هم که باشد، نوبت پخش برنامه 15 دقیقی ایرانگشت رسیده، تقدیم شما میگردد. امیدوار مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.
سلام کاکو، قدمتون چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی چون؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چه مره خوش بذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارن، کوهای بلند، جنگلای سرسبز، دریا دارن.
سیرم
بیشه بیدم بیشه سفره
نزبنده
بندم خوشحالم اون بیه شهر ما دیدم خوشتم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالم.
ایران گشت
بسم الله الرحمن الرحیم و با نام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدواریم تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید. از این هفته در مجموعه ایران گشت و معرفی باغ‌های ایرانی می‌پردازیم. باغ ایرانی همواره موضوع جذابی برای بررسی از زوایای گوناگون ظاهری و معنایی بوده است و تأثیر بسزایی در جنبه‌های مختلف هنرهای ایرانی داشته است. اهمیت این باغ‌های زیبا تا آنجاست که بنیاد آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو 9 باغ معروف ایران را در فهرست میراث فرهنگی جهانی ثبت کرده است. از شما دعوت می‌کنیم در این مجموعه برنامه با ما به گشت و گذار در باغ ایرانی بیایید. باغ فضای خرم و رنگین، متشکل از آب، خاک، نور، گیاه و همچنین فناوری، ذوق و احساس انسان است که در تناسب با شرایط محیط آراسته و پیراسته شده است. بدیهی است در شکل یابی باغ، ذوق، سلیقه، مهارت، فرهنگ و تصمیم انسان نقش اساسی دارد. واژه باغ به شکل‌های بیش و کم یکسان در زبان‌های فارسی میانه یا پهلوی ساسانی، مانوی، سغدی، اوستایی، سانسکریت، خوتنی، ارمنی و آرامی به کار رفته است. این همه نشان دهنده تاثیرگذاری باغ ایرانی حتی در زمینه نام در دیگر زبان‌ها و فرهنگ هاست. نام دیگر باغ در فارسی پردیس است که در قرآن معرب آن یعنی فردوس آمده است. در دوره هخامنشیان در سده‌های 6 تا 4 قبل از میلاد واژه پایریدازا به صورت پارادیوس به زبان یونانی راه یافته و از آن زبان به معنای بهشت به زبان‌های اروپایی چون فرانسه و انگلیسی وارد شده، در زبان فارسی به شکل پردیس و در عربی به صورت فردوس باقی مانده است. ایرانیان از زمانهای گذشته توجه خاصی به طبیعت داشتند، چنان که در آیین‌های گوناگون به تکریم طبیعت می‌پرداختند. در آن عصر طبیعت و مظاهر آن سمبل کمال‌های مطلوب انسان شناخته می‌شد. نقوش مربوط به گل و گیاه در نخستین آثار کشف شده و ویژه در ظروف سفالی که ماندگارترین یادگارهای کهن مرزبوم ایران بودند، نشان دهنده تأثیر طبیعت و جلوه‌های آن بر باورها و حتی زندگی ایرانیان است. سفالینه‌های دوره ایلام در هزاره‌های 3 تا 1 پیش از میلاد نقوش گیاه، پرنده، حیوانات و آبگیر را بر خود دارند. تصاویر حیوان و انسان شکل‌های دایره و مربع و نقش‌های چون کوه، آب مواج، خورشید و ماه از رایج‌ترین مواد تصویری در هنر ایران پیش از ورود آریایی‌ها بودند. پاسداشت طبیعت نزد ایرانیان باعث می شد تا باغ را همانند جلوه‌ای از بهشت آرمانی به گونه زیبا بسازند و در ساخت آن بیشترین تأثیر را از طبیعت ایران و آموزه‌هایی که درباره آن ارائه می‌شد بپذیرند. این امر تا بدان اندازه تأثیرگذار بوده است که امروزه نمی‌توان در یک باغ ایرانی باورهای فرهنگی و طبیعت ایران را از هم تفکیک کرد. با پذیرش دین اسلام از سوی ایرانیان، جهانبینی اسلامی بر فرهنگ ایرانی تأثیر بسزایی گذاشت. در آیین اسلام طبیعت از یک سو بستر زندگی و رشد انسان خوانده می شود و سوی دیگر مجموعه مملو از نشانه ها و آیات الهی است که با دقت و تدبیر دارانها می توان حقایق هستی را بهتر دریافت. فرهنگ اسلامی طبیعت را به مثابه راه و نشانه می شناسد که می توان از طریق آن به حقایق بالاتر دست یافت. آداب دین اسلام به گونه جدا نشدنی با طبیعت گره خورده است، چنان که اوقات نماز بر مبنای حالات طبیعت و وضعیت خورشید و ماه تنظیم شده است. توجه به عناصر طبیعت در میان آیات قرآن آنقدر جلوه‌گر است که بسیاری از سوره های قرآن کریم با اسامی عناصر طبیعی یا حالاتی از آن نامگذاری شدند، مانند بقره، نمل، لیل، قمر، فجر، زلزله و بسیاری سوره های دیگر. نقوش بکار رفته در انواع هنرها چون معماری و سفالگری ایران پس از اسلام نیز و خصوص در قرون نخستین اسلامی از عناصر طبیعی و گیاهی الهام گرفته و جلوه‌گری باغ و بستان با شکوه ترین تصویرها را در این زمینه رقم زده است. آب نیز در اسلام عامل زندگی و پاکی و آمادگی برای نیایش حق و وضو گرفتن به شمار می رود و آلوده کردن و هدر دادن آن گناهی بزرگ محسوب می شود. قرآن در آیه 30 از سوره مبارکه انبیا آب را نعمت الهی و مایه حیات برمی شمارد که هستی از آن زاده می شود.
میدونین شما اطلاع دارید که باغ در واقع با این چیزی که ما میگیم باغ ایرانی، حالا اوپن گاردن یعنی باغ گسترده، و چیزی که به طور معمول ما میگیم باغ ایرانی، حداقل 25 قرن هست که در این سرزمین ظاهر شده، خلق شده و بعد زندگی کرده و ادامه پیدا کرده و خیلی از جاها در حقیقت محیط کالبدی معماری و شهرسازی ما رو اصلا ساماندهی کرده. یعنی یک مدل فکریه که خیلی فراتر از فقط همون عرصه‌ای که فعلا به عنوان باغ شناخته میشه در افکار عمومی هست. در واقع من باغ ایرانی رو یک مدل فکری میدونم، یک مدل شکل دهنده به محیط زندگی. از این جهت فکر میکنم با توجه به آثاری که داشته و شکلی که به زندگی ایرانیان حداقل در طول 25 قرن یعنی از 2500 سال پیش تا الان داده، باعث میشه که ما خیلی به جرئت بتونیم بگیم یه شاهکار هست. نکته خیلی مهم که باعث میشه که این مسئله رو ما شاهکار باغ ایرانی بدونیم که واقعا از قبلی لطفاً صبر کنیم روش، از مقیاس معماری تا بلافاصله خواهیم دید، تا از در واقع از درون فضا تا بیرون، تا مقیاس معماری تا بین معماری و شهر و تا شهرسازی رو این ایده داره شکل میده و نه فقط در یک دوره تاریخی بلکه به صورت یک الگوواری که حرکت میکنه و از حداقل چیزی که ما میدونیم از زمان هخامنشیان و حتی چه بسا ایده هایی که روی سفالینا پیدا شده پیش از اون، و این مثل یه مدل فکری در تمام ادوار تاریخی زندگیش ادامه پیدا میکنه و به همه چی شکل میده. یعنی ما در واقع تغییر ویژگی های معمارانه رو در دوره های مختلف تاریخی معماری و شهرسازی ایران آشنا هستیم هممون، اما جالبه که این الگوواره تقریبا بدون تغییر جدی یا بدون تحول جدی ادامه پیدا میکنه. میشه گفتش که ما اگر تو نگاه اول راجع به نظام کالبدی باغ ایرانی تأملی بکنیم، پس میتونیم بگیم که ایده فراگیری از معماری تا شهر رو در طول تاریخ داره. اما اون الگوی ذهنی این که نزدیک باشیم به درخت، آب و بهره ببریم از حضور گیاه، آسمان، آوای خوش، رایحه خوش و غیره در قالب کوچکتری میاد میشه در واقع حیات. و حالا شما دیگه راجع به حیات خیلی اطلاع دارین که مدل ساماندهی یا ماشین نظم دهنده به تمام معماری و شهرسازی ما، حالا بخشای زیادی از ایران به خصوص مناطق مرکزی در حقیقت این حیات درونی همه جا میبینید حضور داره دیگه، از خانه تا مسجد، مدرسه تا کاروانسرا تا همه جایی که شما میدونید. بنابراین اون ایده به راحتی داره توی مقیاس‌های مختلف به ما جواب میده، اون ایده حضور در واقع طبیعت کنار محیط زندگی ما. پس از نظر کالبدی این مسئله وجود داره و واقعا یک باغ ایرانی ایده منعطف و قابل درک در وسعت‌های گوناگون است. این مسئله باغ ایرانی ایده که به راحتی منعطف سطوح مختلف داره در واقع اون کیفیت فضایی رو به وجود میاره.
عزیزان شنونده، چنان که مطلع هستین تمام ادیان الهی انسان را موجودی می دانند که از بهشت رانده شده است و زمانی نیز در صورت عمل به آموزه های الهی به بهشت موعود باز خواهد گشت. اما انسان به سبب دوری از بهشت و آرزوی دیرینه زندگی در آن در دوران مختلف سعی داشته است که محیط زندگی و حیات این دنیا را به شکل بهشت درآورد و به سبب این تلاش ها بوده که باغ یکی از شاهکارهای انسان به وجود آمده است. در باورهای دینی و مذهبی ایرانیان پس از اسلام، پردیس یا فردوس که در معنای باغ به کار می رفت در معنای بهشت نیز کاربرد داشت و آن را مینو نیز نام می نهادند. در زبان یونانی و از آن پس در دیگر زبانهای اروپایی واژه برگرفته از واژه پردیس به معنای بهشت و باغ بهشت به کار گرفته شد. دین اسلام مؤمنان را به بهشتی وعده می دهد که در آن به جاودانگی زندگی کنند. بهشتی که به مسلمانان وعده داده شده است مکانی است با چشمه های روان، دره های خرم، تخت های زرین و مرصع، باغ ها در طبقات مختلف، پلکان های پیاپی، دروازه های متعدد برای ورود به باغ ها و فضاهای بسیار باز، کاخ هایی از زر و یاقوت و درخت هایی با شاخه های پر از میوه. بهشتی که در آیات قرآن و مؤمنان وعده داده شده به عنوان الگوی ایدئال و آرمانی هنرمندان مسلمان ایرانی در خلق آثار معماری و شهرسازی قرار گرفته است. این معماران تلاش کردند تمثیلی عینی از بهشت را در این دنیا خلق کنند. استفاده از شیوه طبیعی زمین و بنا نهادن کوشک بر بلندترین نقطه را میتوان تمثیلی از فردوس در بهشت دانست. غرفه های بهشتی از دیگر عناصر بهشتی هستند که به عنوان خانه بسیار زیبا در بلندی قرار دارند و در آن دریچه هایی است. یکی از مظاهر زیبای تصویر بهشت که 38 بار در قرآن کریم به کار رفته است، باغ‌ها و بوستان‌هایی می‌باشد که در زیر آنها جوی‌های آب جاری است. همان تعبیری که ایرانیان در قنات یا کاریز به کار بردند. قرآن کریم با تکیه بر تصاویری که انسان از سرسبزی و خرمی طبیعت دارد، بهشت را در جهان آخرت توصیف کرده است و معماران مسلمان با عنایت به این توصیف‌ها بهشت‌هایی را در این جهان فناپذیر ساختند. باغ در سرزمین‌های گرم و خشک آیتی از سرزندگی خاک و تمثیلی از بهشت در زمین است. عزیزان شنونده، به این امید که برنامه امروز مورد توجهتان قرار گرفته باشد، ادامه گفتار را به برنامه آینده موکول می‌کنیم. تا آن زمان خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم. با لحظه پخش برنامه پادکست غبار رسیدیم و مدت 10 دقیقه تقدیم شما خوبان می شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم
از خاطرات جهان با شما همراهیم. خاطراتی سر به مهر از غربی ترین تا شرقی ترین نقاط جهان. بعد از دوگاما از پای ترای زیادی از پرتغال و سمت هندوستان آمدند. کشتی های تجاری و نظامی که ماموریت داشتند از توپ‌ها و تسلیحات آتشین خود بر رسیدن به منافع تجاریشان بهره ببرند. بازرگانان پرتغالی بعد از ورود به هندوستان با حاکمان محلی ارتباط گرفته و مکانهایی را برای انبار کردن کالا از اونا می گرفتن. اما این انبارها بعد از مدتی پر می شد از سلاحهای جنگی، سلاحهایی که قرار بود آتش افروز جنگهای داخلی در هند باشه. وقتی با میانجیگری پرتغالیا اختلافات بالا می گرفت، اونا طرف یکی از دو رقیب می گرفتن و با حمایت از او حکومتی تابع پرتغال در منطقه ایجاد می کردن. دوگاما 2 سال بعد از سفر اولش به هندوستان احساس کرد دیگران دارن جای او را میگیرن. بنابراین دوباره راهی هندوستان شد. او در نزدیکی شهر کالیکوت با کشتی مسلمانانی روبرو شد که از سفر حج به هندوستان باز میگشتن. دوگاما با قلدری تمام از اونا مبلغ بسیار زیادی باج طلب کرد و کالاهای ارزشمند اونا را تصاحب کرد. اما ماجرا به همینجا ختم نشد. او کشتی حاجیان مسلمان را به آتش کشید و تمام مسافران آن که حدود 4000 نفر مرد، زن و کودک بودند در میان آب‌های دریا زنده زنده در آتش سوختند. دوگاما بعد از این جنایت و راهزنی دریایی وارد کالیکوت شد و از شاهزاده خواست قبل از هر کاری تجار عرب از شهر بیرون بکنه. اما شاهزاده این شرط نپذیرفت و دوگاما راهی شهر دیگه‌ای به نام کوشن شد. حاکم کوشن پیش از این امتیازات زیادی به پرتغالیا داده بود و ای امید که در رقابت با شاهزاده کالیکوت از حمایت اونا برخوردار شود. شاهزاده وقتی اوزار ایخس می دید با ارتش نیرومند و سمت کوشن لشکرکشی کرد تا مخالفان خائن خود سرکوب بکنه. در چنین وضعی دوگاما بجای حمایت از حاکم کوشن او را تنها ماند و با محموله گرانبهایی از ادویه و پرتغال بازگشت. افراد بعدی که پادشاه پرتغال به هندوستان فرستاد نقشه های بزرگتری در سر داشتن. اونا میخواستن علاوه بر هند برگزرگاه های مهمی مثل تنگه عدن و خلیج فارس نیز مسلط شوند. بالاخره همزمان با دوران شاه اسماعیل صفوی پرتغالی ها و خلیج فارس حمله کردند و تا 100 سال در اونجا ماندگار شدند. بعد از ای پرتغال و مالزی، جاوا، برونئو، جزایر ملوک و گینه جدید حمله کرد و مستعمرات خود گسترش داد. اونا و مردم به دین مسیحیت دعوت میکردن و از اونا با عنوان سرباز و خدمتکار سود میبردن و اگه حاکمان تابع پرتغال میشدن اجازه داشتن به حکومت خود ادامه بدن. همه این موفقیت ها سبب شد پادشاه پرتغال خود مانوئل خوشبخت بنامه. اسب تروعا داستانی قدیمی است و صدها سال از رسیدن اسب‌های تروعای پرتغالی و هندوستان و سایر کشورهای آسیایی و آفریقایی می‌گذرد. اما امروزه هم اسب‌های تروعای زیادی در جهان ما وجود دارند و مانوئل‌های زیادی خود خوشبخت می‌نامند. البته خاطرات تلخ دنیا به همینجا ختم نمی‌شه. بعد از پرتغال سایر کشورهای اروپایی نیز دچار تب طلا شدند و کشتی های خود راهی اقیانوس کردند.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
بسیار سپاسگزاریم که تا بدین لحظه همراهی شما عزیزان داریم. صدای سخن عشق، برنامه 20 دقیقه‌ای که تقدیم شما شنوندای عزیز می‌گردد.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای
سخن عشق.
به نام خدا و سلام و درود بر شما دوستان عزیز و همراهان گرامی. با برنامه صدای سخن عشق از رادیو دری با شما هستیم و در این برنامه از حافظ و روزگارش خواهیم گفت. قصد داریم درباره چند نفر از اشخاص مهمی که در دوران حافظ زندگی می کردند با شما صحبت کنیم. لطفاً با ما همراه باشین. دوستان، در دوران زندگی حافظ علما و دانشمندان شاخص بسیاری زندگی می کردن. حاجی قوام الدین یکی از چهره هایی است که در زمان و زندگی حافظ زندگی می کرده. حافظ در یک اثر نام 5 نفر از بزرگان که در آن دوران باعث آبادانی شهر و دیار حافظ شده بودند را ذکر می کند و می گوید این اشخاص در نیکوکاری و سخاوت مشهور بودند. این 5 نفر شاه شیخ ابو اسحاق اینجو، شیخ مجد الدین، شیخ امین الدین، عزد الدین و حاجی قوام بودند. در آثار حافظ نام حاجی قوام الدین حداقل 5 بار همراه با واژه های تحسین آمیز تکرار شده است. علاوه بر این 5 مورد، اثر دیگری در دیوان حافظ وجود دارد که نام حاجی قوام به صراحت در آن ذکر نشده است. اما پژوهشگران معتقدند مخصوص از شخص مورد اشاره در این شعر حاجی قوام الدین است. با توجه به شواهد تاریخی و نام نیکویی که از حاجی قوام به جا مانده است، در میابیم که تحسین و تعریف‌های حافظ در خصوص این شخص مناسب و به حق بوده است. با این بیت شعر توجه کنید: دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما. این یکی از نمونه هایی بود که حافظ به صراحت از حاجی قوام نام برده و او را ستایش کرده است. حاجی قوام از خانواده و خاندانی پرآوازه و محترم در شیراز بود. او به دلیل حسن خلق و اخلاق نیکو و همچنین تدبیر و دانشی که داشت نزد شاه ابو اسحاق اینجو که از سال 743 تا 752 هجری قمری در شیراز حکم فرمایی میکرد جایگاه و مقامی داشت. حاجی قوام میان مردم شیراز شخصیتی مهم و تأثیرگذار بود. او به رفاه و آسایش مردم توجه می نمود و با رفتار عادلانه‌ای که داشت نزد همه محبوب شده بود. یکی از برجسته‌ترین متفکرین ایرانی، فیلسوف مشهور محمد ابراهیم ابن یحیی معروف به ملا صدرا از سلسله خاندان حاجی قوام بوده است. Thank you. شیخ زین‌الدین ابوبکر تایبادی از دیگر افرادی است که در دوران حافظ زندگی کرده. تایباد یا طیبات نام شهری در خراسان بوده که شیخ زین‌الدین ابوبکر در آنجا متولد شد. درباره آشنایی حافظ با شیخ تایبادی در کتابی تحت عنوان حبیب السیر و به نقل از جامی داستانی آمده است که در ادامه با آن اشاره می‌کنیم. نقل شده است که یک بار شاه شجاع از حاکمان فارس در دوران حافظ از اشعار حافظ به بدی یاد کرده و گفته است که غزلهای حافظ انسجام موضوعی ندارد. انتقادهای شاه شجاع از حافظ و اشعارش موجب شد تا توطئه‌های علیه این شاعر نامدار شکل بگیرد. شیخ تایبادی که از علمای معروف و مشهور بود، در آن زمان در مسیر رفتن به مکه معظمه چند روزی در شیراز مانده بود. حافظ هم که از این توطئه ها ناراحت و سرگردان شده بود، به دیدار شیخ تایبادی رفت. شیخ تایبادی هم او را راهنمایی می کند که با سرودن یک شعر با توطئه ها پایان دهد. این راهنمایی شیخ موجب شد تا حافظ با سرودن یک بیت شعر از توطئه ها رها شود. لازم به ذکر است که انتقادها و برداشتهای اشتباه شاه شجاع از اشعار حافظ موجب شده که این شاعر را به انکار قیامت متهم کنند و توطئه‌هایی که شکل گرفته بود نیز به همین دلیل بود. مطلبی که در خصوص ملاقات حافظ با شیخ تایبادی به نقل از جامی مطرح شده است در چندین کتاب مانند نفحات الانس و عرفان العاشقین نیز بیان شده است. دوستان، تشکر میکنیم از همراهی شما تا این لحظه از برنامه صدای سخن عشق. بریم به سراغ یکی دیگر از افراد معاصر با حافظ، کسی که گفته میشود رقیب بزرگ حافظ نیز بوده است. شیخ عمادالدین از چهره های شناخته شده در روزگار حافظ است. ادوارد براون، خاورشناس انگلیسی، میگوید شهرت شیخ عمادالدین بیشتر از آنجا نشأت میگیرد که او رقیب بزرگی برای حافظ بوده است. حافظ در چندین مورد از اشعارش با لحنی تند و انتقادی از شیخ عمادالدین صحبت کرده. یکی از نمونه ها شعری است که این بیت را دارد: ای کبک خوشخرام، کجا می روی؟ غره مشو که گربه عابد نماز کرد. معنای این بیت به زبانی ساده این است که ای کبک زیبا حرکات، کجا می روی؟ صبر کن و فریب گربه زاهد که نماز می خواند را نخور. مطابق نظر پژوهشگران، حافظ این شعر را خطاب به شیخ عمادالدین سروده است.
صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد، بنیاد مکر با فلک حق باز کرد. ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان، دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد. این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت، و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد. ای دل بیا که ما به